ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند. از شما دعوت میکنم با ما با این مجموعه خبری همراه باشید. ماشین کشتار رژیم صهیونیستی در خدمت منافع آمریکا. یک روزنامه صهیونیستی نوشت اسرائیل پیمانکار اجرای طرح‌های آمریکا و تأمین کننده منافع واشنگتن در منطقه است. روزنامه عبری ماریو افزایش حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را یک طرح آمریکایی برای تضعیف محور مقاومت اعلام کرد تا برنامه‌ها و اقدامات منطقه‌ای کاخ سفید برای سازماندهی خاورمیانه جدید در چارچوب محور آمریکا اجرایی شود. این نشریه صهیونیستی اقدام رژیم اشغالگر در ترور سران حماس و حزب الله را نیز برای منافع آمریکا توصیف کرد و افسود اسرائیل چیزی بیش از یک چوب در دست جو بایدن نیست، ولی از آن سو ایالات متحده نگران است که افزایش تنش در منطقه ممکن است نتایج عکس داشته باشد. نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی با هشدار درباره فاجعه اقتصادی قریب الوقوع برای جامعه صهیونیستی از افزایش خسارت جنگ به ده ها میلیارد دلار و فروپاشی بخش‌هایی از اقتصاد این رژیم خبر داد. لاپید گفته تل‌آویو سال 2023 را بدون کسری بودجه آغاز کرد و حتی در نیمه نخست آن سال حدود 2 میلیارد دلار اضافه بودجه داشت، که اما با آغاز جنگ 11 میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی کم شده، هزینه جنگ به 67 میلیارد دلار افزایش یافته و کسری بودجه به بیش از 22 میلیارد دلار رسیده است. یکی از کارشناسان صهیونیستی هم با اشاره به اقتصاد نابسامان رژیم اشغالگر گفته از آغاز جنگ 46 هزار شرکت تعطیل شدند و پیش بینی می شود که این تعداد تا پایان سال به 60 هزار شرکت برسد. به گفته شینین سرمایه گذاری خارجی به طور عمومی 18% و در بخش فناوری 30% کاهش داشته. تحلیلگران اقتصادی هم میگویند فعالیت بنادر در سرزمین‌های اشغالی 16% و حجم تولید کشاورزی 30% کاهش یافته و بخش گردشگری تقریبا نابود شده است. سخنرانان اجلاس طوفان الاقصی مالزی در حضور میهمانان داخلی و خارجی، احزاب، نمایندگان مجلس و دولت و تشکل‌های مردمی حامی فلسطین پاسخ موشکی جمهوری اسلامی ایران به رژیم قاسب صهیونیستی را ستودند.
طوفان الاقصی اجلاسی متفاوت که این بار در مالزی با حضور نمایندگانی از داخل و خارج با روحیه مضاعف و سرشار از امید به پیروزی جبهه مقاومت مقابل محور شرارت نتانیاهو و همدستانش برگزار شد.
سمونی ممبیسو نگر عرب مدیام در ممبیسو.
کشورهای عربی یک ساله که در سکوتند. سازمان ملل یک ساله در برابر نسل‌کشی و اوج جنایات جنگی رژیم اسرائیل خوابه.
ترنتر ایران.
در چنین شرایطی این سپاه قدرتمند ایرانه که به فرمان رهبر حکیم و شجاعش با موشکباران سرزمین‌های اشغالی نفس‌های آخر نتانیاهو رو به شماره انداخت و دل مسلمانان رو شاد و امید آزادگان جهان رو برای شکست این رژیم جلاد و قاسب زنده کرد.
اجلاسی که نام و یاد ایران سرافراز بارها در آن خوش درخشید، به طوری که محمد عظمی عبدالحمید رئیس سازمان شوراهای اسلامی مالزی خطاب به نماینده کشورمان گفت
ایران کلید اسلام
ایران کاری کرد که برای همیشه مسئولیت پوشالی رژیم صهیونیستی در هم فرو ریخت.
پاسخ مقتدرانه ایران با در هم شکستن گنبد عنکبوتی مقابل نگاه جهانیان از افسانه شکست ناپذیری رژیم اشغالگر قدس پرده برداشت تا در برابر رفتار منفعلانه سازمانهای جهانی حالا رژیم وحشی اسرائیل به خود بلرزد و بداند که داستان تسخیر ناپذیریش پایان یافته و باید به قوانین بین المللی احترام بگذارد. بهتر از جهان چشمهایش را به روی نقش تأثیرگذار ایران باز کند.
همچنین حاضران در این اجلاس
ضمن محکومیت حمایت آشکار امریکا از رژیم قاسب صهیونیستی خواستار توقف حملات تروریستی و نسل‌کشی محور شرارت در غرب آسیا شدند. اسماعیل پوراچ خبرگزاری صدا و سیما کوالالامپور.
نظامیان صهیونیستی که قصد داشتن برای چندمین بار از دو منطقه وارد خاک لبنان شوند با مقاومت نیروهای حزب الله مجبور به عقب نشینی شدند. در این درگیری چند نظامی صهیونیست کشته و زخمی شدند که حال 3 تن از زخمی ها وخیم اعلام شده. همچنین رسانه های صهیونیستی از سقوط یک بالگرد رژیم صهیونیستی در مرز مشترک لبنان و سوریه خبر دادند. حزب الله در پاسخ به تجاوزگری صهیونیست ها مناطقی از اراضی اشغالی را هدف حملات موشکی قرار داد. در پی این حملات آژیرهای خطر در 30 شهر و شهرک از جمله قیصریه، محل سکونت نتانیاهو و اطراف آن به صدا درآمد. رسانه‌های عبری همچنین از انفجارهای شدیدی در جنوب حیفا خبر دادند. لبنان همچنین محل تجمع نظامیان صهیونیست در مارون الرأس را هدف قرار داد. محافل صهیونیستی با تاکید بر قدرت بالای مقاومت درباره دست کم گرفتن این توانمندی‌ها و حتی عملیات زمینی حزب الله هشدار دادند. یکی از مسئولان سابق شباک گفته نیروهای رضوان حزب الله این قابلیت را دارند تا 7 اکتبر دیگری را برای اسرائیل رقم بزنند. در حمله بی‌سابقه ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه جبالیا در غزه ده‌ها تن به شهادت رسیدند. منابع میدانی گزارش دادند اشغالگران صهیونیست هر کسی را که در خیابان تردد می‌کند هدف قرار می‌دهند. پیکرهای ده‌ها شهید در خیابان‌ها روی زمین افتاده و نظامیان صهیونیست مانع دسترسی به پیکرها می‌شوند. در بمباران هوایی محله شجاعیه غزه هم تمام اعضای یک خانواده 9 نفره به شهادت رسیدند. در مرکز نوار غزه اشغالگران بار دیگر چادرهای آوارگان فلسطینی را زیر آتش گرفتند که در نتیجه آن 4 فلسطینی در اردوگاه نصیرات و 4 نفر در اردوگاه البریج شهید شدند. رژیم اشغالگر ضمن محاصره مناطق شمال نوار غزه و تشدید حملات خود ارتباط غزه را با دیگر مناطق شمال نوار غزه قطع کرده است. بنابر اعلام کمیسر کل آنروا دست کم 400 هزار نفر در شمال نوار غزه در محاصره اشغالگران هستند. در سالگرد عملیات طوفان الاقصی و برای بزرگداشت شهدای محور مقاومت به ویژه شهید سید حسن نصرالله نشستی ویژه با حضور شاعران نام‌آور پاکستانی در اسلام آباد برگزار شد.
این محفل ادبی به میزبانی رایزنی فرهنگی کشورمان در پاکستان با هدف گرامی داشت یاد شهدای مظلوم فلسطین و ابراز همبستگی با مردم ستم دیده این سرزمین ترتیب یافته بود.
یقینا زبان شعر تأثیر بسزایی در ایجاد آگاهی و بیداری جامعه دارد. ما شاهد ظلم و ستم گسترده علیه مردم بیدفاع در فلسطین هستیم و استکبار جهانی این ظلم است و نباید در قبال آن سکوت کنیم.
شاعران برجسته پاکستانی با قرائت اشعار دلنگیز و پرمغز خود وضعیت کنونی فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی را به تصویر کشیدند.
من تو یه دستاون که بہت شرمناک
به نظرم روی کرده نهادهای به اصطلاح حامی حقوق بشر در زمینه فلسطین شرم‌آوره. جوامع اسلامی باید با حمایت از مقاومت از قتل عام مسلمانان جلوگیری کنند.
کلمات آنها که همچون تیری به قلب ظلمت می نشست درد و رنج مردم فلسطین را به نمایش گذاشت و حاضرین در جلسه را به تأمل در این فاجعه انسانی واداشت.
مسلم مالک جو ہے وہ
متاسفانه ما شاهد بی‌حسی جمعی از دولت مردان کشورهای اسلامی در زمینه مسئله فلسطین بودیم، اما ایران حزب الله و حماس جوامع اسلامی را بیدار کرده و آنها را به سوی مقاومت تشویق می‌کند.
در این مراسم شاعران به تبیین نقش ادبیات در بیداری افکار عمومی و تقویت همبستگی مسلمانان پرداختند. آنها بر این نکته تأکید کردند که عنصر شعر میتواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای انتقال پیام حقانیت مردم فلسطین و مقابله با ظلم و ستم استفاده شود.
شعرای پاکستانی در این نشست اعلام کردند مردم فلسطین چون صخره ای استوار در برابر طوفان ظلم صهیونیست ها ایستادند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه خبرها. بغداد اهانت صهیونیست‌ها به آیت الله سیستانی را محکوم کرد. دولت عراق در بیانیه اعلام کرد به شدت با هر گونه اهانت به جایگاه مرجعیت که مورد احترام همه ملت عراق و جهان اسلام و جامعه بین الملل است مخالف است. دولت عراق در این بیانیه نسبت به هر گونه تلاش مبتنی بر سبقه فکری نجات پرستانه و اصرار در اهانت به مقدسات ملت‌ها که منجر به تشویش گسترش دامنه جنگ و به خطر افتادن صلح بین المللی می شود هشدار داد. رسانه‌های صهیونیستی دو روز پیش تصویری منتشر کردند که در آن حضرت آیت الله سیستانی در بانک اهداف ترور رژیم صهیونیستی گنجانده شده بود. کمیته آزادی دینی در ایالات متحده آمریکا با انتشار گزارشی سرکوب اقلیت‌های دینی در حکومت تحت رهبری نارندرا مودی نخست وزیر هند را محکوم کرد. به گزارش وبگاه عاصمت العرب، کمیته بین‌المللی آزادی دینی در ایالات متحده آمریکا در گزارشی دولت نارندرا مودی نخست وزیر هند را به دلیل سرکوب سیستماتیک اقلیت‌های دینی به ویژه مسلمانان را محکوم کرد. این گزارش وضعیتی نگران کننده از وخامت شرایط مسلمانان هند در سال 2024 ارائه می‌دهد و تأکید می‌کند که در هند سخنان نفرت انگیز افزایش یافته و اغلب توسط شخصیت‌های برجسته سیاسی رهبری می‌شود و به قتل، خشونت و حملات هدفمند منجر شده است. و اعتراض مسلمانان شهر مونترال به افزایش رفتارهای ضد اسلامی. جمعی از اساتید دانشگاه و مسلمانان ساکن مونترال کانادا با همکاری مرکز اسلامی این شهر با تجمع مقابل دادگاه حقوق شهروندی با سر دادن شعارهایی خواهان حقوق ضایع شدگی خود شدند. و تشور التقديرات
الاحصائيه اليوم بر اساس آخرین گزارش ها تهدیدات اجتماعی علیه مسلمانان در شهر مونترال کانادا از سال 2010 میلادی تا کنون بیش از 10% رشد داشته است. به همین علت با همکاری مرکز اسلامی شهر مونترال جمعی از شهروندان مسلمان در مقابل دادگاه حقوق شهروندی در این شهر تجمع کردند. شبکه خبری MBC در این باره گفت
آنچه که امروزه در مونترال شاهدان هستیم نتیجه تعصبات مذهبی از سوی مخالفان اسلام است. اگر در سالهای دورتر جلوی آنها گرفته میشد، امروز مسلمانان در مونترال امنیت داشتند.
آنچه که مرکز اسلامی شهر مونترال با آن اعتراض کرده، مورد حمایت اساتید رشته حقوق بشر در دانشگاه دولتی این شهر قرار گرفته است. آنها در بیانیه‌ای که در سایت دانشگاه منتشر شده گفتند
اگر ما معتقد به رعایت حقوق شهروندی هستیم، باید آن را برای همه اجرا کنیم. حالا ولی سوال این است که چرا حقوق اولیه مسلمانان اینجا نادیده گرفته می شود. و فی فبراير من
عام 2010 در سال 2010 میلادی بود که باز هم اساتید دانشگاه دولتی مونترال علیه رشد پدیده اسلام حراسی در این شهر اعتراض کردند. برخی رسانه ها علت رشد پدیده اسلاموفوبیا یا اسلام حراسی را در کانادا اسلام ستیز بودن برخی از سران حکومت این کشور می دانند.
در پایان به اطلاع شما از آن می‌رسانم فردا پنج شنبه 19 مهر سال 1403 هجری خورشیدی برابر است با ششم ربیع الثانی 1446 هجری قمری. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:12 از آن صبح فردا ساعت 4:46 و طلوع آفتاب هم ساعت 6:08 خواهد بود. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از توجه و همراهی شما عزیزان با این مجموعه خبری سپاسگزارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. شب شما بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. خیلی متشکرم از همراهیتون با صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف.
آخرین خبرهای جهان اسلام رو شنیدیم و همچنان در خدمت شما هستیم و عرض کنم خدمتتون که حدوداً 5 دقیقه دیگه برنامه منشور امیر تقدیمتون خواهد شد و در این برنامه نکته‌های حجت الاسلام و المسلمین محدثی رو در شرح خطبه‌های نهج البلاغه خواهیم شنید. مستند پنجره ساعت 20:35 دقیقه پخش میشه و امشب هم اختصاص داره به شهید حاج حسین همدانی از شهدای مدافع حرم. ساعت 21 برنامه پارسایان رو برای پخش در نظر گرفتیم که توی این برنامه حجت الاسلام و المسلمین وحیدی نکته هایی برگرفته از سیره و روش زندگی علمای گرانقدر بیان می کنند. حکایت آزادگی 21:10 پخش میشه و ساعت 21:30 هم در برنامه برکرانه نور شنونده بخشی از نکته های تفسیری آیات شریفه 127 و 128 سوره مبارکه نساء خواهیم بود از زبان مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله. انشاءالله که فرصت داشته باشید این برنامه ها رو بشنوید. لطفا اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم داشتید حتما با ما در میون بگذارید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن ماست و 3553 هم شماره سامانه پیامکی مون. اگر دوست دارید نظرتون رو به اطلاع همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما برسونید، شماره تلفن سرقمی 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و همینطور سامانه پیامکی 3162 برای شما قابل استفاده است. اما خدمتتون یادآوری بکنم که جمعیت هلال احمر در فراخوانی رسمی از جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم و خیرین نو دوست کشورمون به مردم مظلوم لبنان در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی به این کشور خبر داده. بر این اساس مردم نیکوکار میتونن به این روشایی که عرض میکنم هدایای نقدی خودشون رو واریز بکنن. شماره حساب 5 رقمی متعلق به بانک ملی ایران 99999. شماره کارت 60379754499999 و در نهایت شناسه دستوری 112-1 یادآوری میکنم که حتما شما هم با بعد هم نظر هستید. شناسه دستوری 112-1 از این بابت که در همه گوشی ها قابل استفاده است میتونه بهترین راه و راحت ترین راه هم باشه. ان شاءالله که همه ما از کسانی باشیم که توی این کار نیک و خداپسندانه شرکت میکنیم. لطفا همچنان شنونده رادیو معارف باشید.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد به الإيمان والضاء وفيه جنانه تبدو به الإيمان والضاء وفيه جنانه تبدو فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير بركبه الجد به الإيمان والضاء به الإيمان والضاء وفيه جنانه تبدو فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند دعاة الحق قد سرنا بلا خوف ولا أجل لندعو الأمة العظمى لصدق القول والعمل دعاة الحق قد سرنا بلا خوف ولا أجل لندعو الأمة العظمى لصدق القول والعمل وتحدوها إلى الأقصى بروح الحب والأمل وتحدوها إلى الأقصى بروح الحب والأمل فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد به الإيمان والضاء وفيه جنانهم تبدو به الإيمان والضاء وفيه جنانه تبدو فلسطيني ما يأتيك من خلف المدى جند فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند.
امیدوارم که به زودی زود شاهد آزادی قدس شریف و فلسطین اشغالی باشیم. رسیدیم به ساعت 20:20. به مدت 15 دقیقه برنامه منشور امیر تقدیمتون میشه.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی عالم همه بنده اند و آزاد علی
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین
منشور امین
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین به همتا، خدایی که سرنوشت زمین را صلح و آرامش و سعادت حقیقی قرار داد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
باور کن غریبه نیست، خیلی آشناست، میخواد روحتو نوازش کنه و یارت باشه. البته بگم ها، تو هم باید بخوای تا بتونه قدم به قدم کنارت باشه و برکت و مهر و روشنایی رو به زندگیت بیاره. میدونم که منتظری، چون انتخابتو کردی و میخوای دل به بی نهایت معرفتش بدی. پس بسم الله.
علی 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 علی.
سلام به شما خوبان همراه، شما عزیزانی که کتاب و کلام مولا علی علیه السلام و یار و همنشین همیشگی خودتون انتخاب کردید. امروز هم با افتخار و به لطف خدا و عنایت خود مولا علی علیه السلام یه منشور امیر دیگر رو تقدیم وجود مشتاقتون میکنیم.
علی 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 علی.
شاید گاهی یادمون بره، اما خوب میدونیم که نه ما، نه زمین، نه کل کائنات به حال خودش رها نشده. وقتایی که زمین و زمان به قلبمون چنگ میزنن و با دیدن جنگ و غارت و آوارگی و کودک کشی بچه های معصوم و مردمی که تاوان شکمبارگی و چشم طمع ابرقدرت ها رو پس میدن، عشق تو چشمامون جمع میشه. یه امید و بشارت نورانی به دلمون مژده میده که اگه آخرین ذخیره خدا بیاد، میتونی بهشت حقیقی و زندگی در پناه دولت کریمه نسل پاکان روی زمین ببینی و همین انتظار میشه شروع و انگیزه برای بلند شدن و سر و سامون دادن به حال دلمون و دنیای اطرافمون، جوری که برازنده دیدن و درک این دوران وعده داده شده باشیم. مولا علی علیه السلام نشانه های زمان ظهور رو در خطبه 138 نهج البلاغه شرح میدن. سخنان استاد جواد محدثی در این باره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز این برنامه. انشاءالله که معارف نهج البلاغه چون چراغی روشن راه زندگی ما رو روشن بسازه. خطبه 138 نهج البلاغه رو خدمت شما عنوان میکنیم و توضیح میدیم. یعتف الهوا علی الهدا اذا عطف الهدا علی الهوا و یعتف الرأی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرأی. در این دو جمله حضرت یاد میکنه از یک دورانی که مردم هدایت رو کنار میگذارن و از هدایت روی گردان میشن و به سوی هوای نفس تمایل پیدا میکنن و قرآن رو کنار میگذارن یا قرآن رو بر رأی و نظرهای خودشون حمل میکنن، تفسیر به رأی میکنن، قرآن رو بر اساس اهداف و پیش فرضهای خودشون تأویل و تحلیل میکنن، برداشتهای مندرآوردی و بی ریشه نسبت به مفاهیم قرآن دارن. یک دوره‌ای بر افراد خواهد گذشت که این گونه عمل می کنند، نسبت به هدایت، نسبت به هوای نفس، نسبت به قرآن و رأی خودشون. ولی دورانی هم خواهد آمد که کسی ظهور خواهد کرد که یعتف الهوا علی الهدا، هوای نفس رو و تمنیات و خواسته ها رو بر می گردونه به مسیر هدایت، یا یعتف الرأی علی القرآن، آراء رو و نظرات رو بر می گردانه به قرآن، یعنی قرآن محور میشن مردم. حالا خیلی ها این جملات حضرت امیر رو تفسیر کردن به دوران ظهور حضرت قائم علیه السلام که هدایت های فراموش شده دوباره مطرح میشه و قرآنی که به انزوا کشانده شده بود دوباره محور و مطرح میشه. در قسمت بعد حضرت پیشگویی میکنن از یک سری فتنه هایی که در آینده بناس پیش بیاد. میفرماید حتی تقوم الحرب بكم على ساق باديا نواجذها مملوءه اخلافها حلوا رضاها القما عاقبتها. روزگاری خواهد آمد که جنگ بر پا خواهد شد و چنگ و دندان خود رو بر شما نشان خواهد داد، یعنی جنگ تمام عیار، سخت، جنگ شدید، جنگی که از پستان این جنگ ها و فتنه ها شیر خوردن ابتدا حلوه و شیرینه ولی عاقبتش تلخه. خیلی از کسانی که جنگ افروزی میکنن ابتدا با رویاهای خوش وارد این وادی میشن ولی در فرجام اون دچار پشیمانی میشن. ما الان شاهد این هستیم. مثلا آن چی که آمریکا در عراق انجام داده و انجام میده با چه رویاهایی به عنوان تصرف بی دغدغه و بی مشکل این سرزمین اسلامی ولی تو این باطلاق الان گیر کرده. حلوان رضاها، خوردن از پستان این جنگ ابتدا شیرینه ولی القمن عاقبتها، فرجام و عاقبتش القم هست، تلخه. علا و فی غدن و سیعتی غدن به ما لا تعرفون یأخذ الوالی من غیرها عمالها علی مساوی اعمالها. در این فراز هم باز وجهی و چهره از آینده رو حضرت امیر مطرح میکنه که در فردایی که این فردا خواهد آمد و شما نمیدانید چه خواهد شد، فردایی خواهد آمد و کسی به ولایت و حکومت خواهد رسید از غیر این دودمان حکام و سلاطین که از عمال و کارگزاران و مسئولان مؤاخذه میکنه نسبت به کارهای زشتشون. این چشم‌اندازی است که حضرت امیر از یک آینده نورانی برای جبهه حق ولی آینده سخت برای پیروان باطل نشان میده.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم تا نفسم بر لبست هیدر هیدر کنم، روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
وقتی بلایی سرمون میاد و فتنه ها دنیامونو پر میکنن، باید به گذشته خودمون و عاقبت کارامون نگاهی بندازیم. حتما از کتابای تاریخ یا دیگران درباره حمله مغول شنیدین که چطور از جمجمه آدمها و کشته‌ها پشته‌ها درست کردن و ویرونی و به تمام معنا به جان ایران آباد و عزیزمون انداختن و بی‌درایتی و فرار پادشاه وقتم آتیش گستاخی و طغیان این قومی که بویی از انسانیت نبرده بودن و چندین برابر کرد. و در مقابل اگه دوران 8 سالگی جنگ تحمیلی و دفاع مقدسمون رو مرور کنیم، میبینیم با تسلیم خالصانه مردم برابر ولایت فقیهشون چطور جبهه ها بهشت بندگی و خودسازی شد و نتیجهش عزت و امنیت و دنیا خاطره قهرمانی برای ما. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام در پیشبینیشون از فتنه‌های آینده در خطبه 138 نهج البلاغه به مردم هشدار میدن که استاد جواد محدثی در مورد اونها بیشتر برامون توضیح میدن.
در بخش دیگری از این خطبه حضرت باز هم پیشگویی داره از آینده که انی بهی قد نعق به شام و فحسب به رایاتهی فی زواحی کوفان فعطف الیها عطف وروس و فرش الارض به رؤوس. دقت کنید این تعابیر